ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. ایالات متحده ای آمریکا برای اولین بار چند موضع گروه داعش در سوریه را بمباران کرد. آمریکا اعلام کرد در قبال همکاری با ایران برای مبارزه با داعش در مذاکرات هسته‌ای انعطاف نشان نمی‌دهد. و حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای ایران در نیویورک شرکت می‌کند. وزارت دفاع آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور به همراه چند کشور متحدش برای اولین بار به مواضع گروه داعش در قلمرو سوریه حمله کرده است. جان کربی، سخنگوی پنتاگون، تأکید کرده است که نیروهای نظامی آمریکا و به همراه یکی از کشورهای همپیمان با بمب‌افکن، جنگنده و موشک‌های تاماهاک مشغول بمباران مواضع داعش در خاک سوریه‌اند. یک مقام نظامی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که نزدیک به 20 نقطه در خاک سوریه هدف این حملات بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد که 5 کشور عربی آمریکا را در این حملات هوایی همراهی می کردند. وزیر امور خارجه سوریه می گوید ایالات متحده آمریکا پیش از آغاز حملات هوایی خود در خاک این کشور از طریق نماینده سوریه در سازمان ملل متحد به دولت بشار اسد این حملات را اطلاع داده بود. تلویزیون دولتی سوریه صبح روز سه‌شنبه بیانیه کوتاه از وزیر امور خارجه این کشور را پخش کرد که در آن گفته شد آمریکا از طریق نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد به دولت مرکزی اطلاع داده که قصد دارد مواضع داعش در منطقه رقه را بمباران کند. گروه داعش شهر رقه را پایتخت سوریه می‌داند. به گزارش آسوشیتد پرس این اولین واکنش رسمی دمشق پس از حمله هوایی آمریکا و 5 کشور متحد عربش به خاک سوریه در ساعات پایانی روز دوشنبه است. از دیگر سوی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم ندارد به بهانه جلب حمایت ایران در مبارزه با اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در مذاکرات هسته‌ای با طرف ایرانی از خود انعطاف و نرمش نشان دهد. در همین ارتباط گزارشی داریم با جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
به گفته دیپلمات‌های غربی، ایران پیشنهاد آمریکا برای تعطیل کردن یا تغییر نوع فعالیت تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را رد کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز دوشنبه 31 شهریور ماه از قول دیپلمات‌هایی که به خاطر محرمانه بودن اطلاعات نخواستند نامی از آنها برده شود گزارش داد که ایران موضوع سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین در حوالی مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز را به میان کشیده و گفته است که بنابر ملاحظات امنیتی نمی‌تواند تأسیسات زیرزمینی فوردو را که در دل کوه‌ها قرار دارد و ایمن از حملات هوایی است برچیند. تأسیسات فوردو که نام رسمی آن مرکز هسته‌ای شهید علی محمدی است در نزدیکی قم قرار دارد و از مراکز اصلی فعالیت سانتریفیوژهای ایران به شمار می‌آید. در همین حال در حاشیه دور جدید مذاکرات هسته‌ای که از روز جمعه در نیویورک آغاز شد روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای بریتانیایی خود فیلیپ هموند دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش سایت وزارت امور خارجه بریتانیا به نقل از فیلیپ هموند وزیر امور خارجه این کشور در مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا راجع به روابط دو جانبه صحبت شده و وزیر امور خارجه بریتانیا به همتای ایرانی خود به طور واضح گفته که بریتانیا همچنان بر تعهد خود برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای پایبند است ولی ایران باید رویکرد واقع بینانه تر و نرمش بیشتری از خود نشان دهد تا گفتگوها به نتیجه موفقیت آمیزی برسد. در تحولی دیگر آمریکا اعلام کرد که قصد ندارد موضوعات دیگری را وارد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران کند و این کشور حاضر نیست بر سر عراق درباره برنامه هسته‌ای ایران معامله کند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 31 شهریور ماه واکنش جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید را درباره گزارشی جویا شد که این خبرگزاری روز گذشته از قول مقامات ایران مبنی بر کمک به مبارزه با داعش در مقابل نرم غرب در برابر برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرده بود. سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفت:
The conversations related to the P5+1 talks گفتگوهای مرتبط با مذاکرات 5+1 به رفع نگرانی جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران مربوط می شود. این گفتگوها که سعی بر رفع این نگرانی ها دارد کاملا جدای از منافع همزمانی است که ممکن است ایران با جامعه جهانی مثلا در مسئله داعش داشته باشد.
با توجه به اینکه هر دو طرف مذاکرات هسته‌ای همواره به تلاش برای رسیدن به نتیجه برد تأکید کردند، سؤالی که همکنون پیش می آید این است که در شرایط فعلی با رد شدن پیشنهاد اخیر ایران از سوی آمریکا و نامشخص بودن موضع ایران در قبال پیشنهاد آمریکا مبنی بر تزریق نکردن اورانیوم غنی شده به سانتریفیوژها، وضعیت مذاکرات هسته‌ای به کجا می انجامد؟ آیا هنوز چشم انداز امیدی برای این مذاکرات وجود خواهد داشت؟ جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل استراتژیک، ساکن کالیفرنیای جنوبی در آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
چشمانداز رسیدن به توافق هسته‌ای همچنان باقی میمونه، با توجه به اینکه اینها همه پیش مذاکرات و در واقع تعیین کننده این استش که در ماه نوامبر یا سوم آذر اون مذاکرات به چه سمت و سوی خواهد رفت. اینا در واقع دارن مکعب‌های خالی این وسط رو پر میکنن با بعضی از پیشنهادها، حتی ممکنه که توافق یا عدم توافق در این مورد یا موارد شبیه این در جزئیات به مشکلات دیگری بر بخوره و تغییر داده بشه. همه اینها کارت‌های بازی نشده توی این معادله اتمی هستش و تازه در بدترین شرایط اون متن توافقی که پارسال امضا شده به هیچ وجه نوامبر رو پایان ماجرا تلقی نمی‌کنه و همچنان باز می‌گذاره، ولی اون خودش قضیه دیگری است. یعنی اگه کار به اونجا بکشه بعیده که بتونه قضیه به عنوان یک استراتژی برد برای طرفین تمام بشه.
روز دوشنبه نیز خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌های آمریکایی گزارش دادند که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی در جریان دیدار دو جانبه روز یکشنبه خود موضوع ستیزجویان افراطی گروه حکومت اسلامی در عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نقل کرده است در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید، آقای کری گفته است که ایران همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه شورشیان عراق میتواند در این زمینه ایفای نقش کند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری آلمان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه اعلام کرده که در مذاکرات هسته‌ای این کشور با 6 قدرت جهانی که در حال حاضر در نیویورک در جریان است شرکت خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 تا روز جمعه با مذاکرات خود در سطوح مختلف ادامه خواهند داد تا اختلافها را پیش از سررسیدن موعد مقرر برای امضای توافق جامع کمتر کنند. آقای روحانی در جریان سفر خود به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و همچنین فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار می‌کنند. اولین دیدار و مذاکره دو جانبه این دو کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 خورشیدی خواهد بود. به گزارش روزنامه گاردین در این دیدار راه‌های مبارزه با گروه حکومت اسلامی بررسی خواهد شد. یک منبع آگاه از دفتر نخست وزیری بریتانیا به روزنامه گاردین گفته است که این کشور در مورد خطرهای برنامه هسته‌ای ایران تردیدی نداشته و قصد ندارد تغییری در برخوردش با پرونده هسته‌ای به وجود بیاورد، اما اگر ایران مایل است در راه مبارزه با گروه داعش به جامعه جهانی بپیوندد بریتانیا با این کشور همکاری خواهد کرد. منبع دفتر نخست وزیری بریتانیا در ادامه گفته است که ایران نمیتواند در قبال بغداد و دمشق رفتارهای جداگانه و متضاد داشته باشد و باید از حمایت بشار اسد دست بردارد. از دیگر سو دفتر رئیس جمهوری فرانسه نیز میگوید فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار میکند. مسئولان دفتر آقای اولاند به خبرگزاری فرانسه گفتند که در دیدار دو رئیس جمهوری درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق گفتگو خواهد شد. حسن روحانی در پیامی به پادشاه عربستان، روز ملی پادشاه در این کشور را به او و ملت عربستان تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی در این پیام به عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود ابراز امیدواری کرده که همکاری ها میان دو کشور افزایش یابد. پیشتر در روز یک شنبه وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با یکدیگر دیدار کرده بودند. آقای ظریف این دیدار را فصل تازه‌ای در روابط دو کشور نامید. سالهای گذشته با بالا را گرفتن بحران‌ها در سوریه، بحرین و عراق تنش در روابط ایران و عربستان افزایش یافته بود. همزمان با ورود حسن روحانی به شهر نیویورک، خانواده امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی و تفنگدار سابق نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر در ایران زندانی است، از آقای روحانی خواستند تا فرزندشان را آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سارا حکمتی، خواهر آقای حکمتی، به نیویورک رفته و مایل است با رئیس جمهوری ایران دیدار کند. خانم حکمتی به خبرگزاری فرانسه گفته امیدوار است که آقای روحانی در زمان اقامتش در نیویورک راه حلی برای پرونده امیر میرزایی حکمتی پیدا کند. امیر میرزایی حکمتی در تابستان سال 2011 میلادی در جریان سفرش به ایران بازداشت شد و ایران او را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرد، حکمی که بعدتر به 10 سال زندان تقلیل یافت. لیلا حکمتی، خواهر دیگر آقای حکمتی، نیز سال گذشته همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دیدار با آقای روحانی به شهر نیویورک رفته بود که آن سفر حاصلی برای خانواده امیر میرزایی حکمتی در بر نداشت. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید، کاری از آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آخرین روزها و هفته های سال 91 بود که او همراه با شماری دیگر از دوستانش در شهرستان رشت در شمال ایران بازداشت شد. ابتدا گفته شد که این دانشجوی رشته معماری دانشگاه گیلان به دلیل انجام عملیات تحقیقی بر روی وضعیت دریاچه ارومیه و استفاده از نمک این دریاچه بازداشت شده است. اما پس از مدتی مشخص شد که آرمان پرویزی، دانشجوی اهل شهرستان مهاباد دانشگاه گیلان، به دلیل همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است. پرونده اتهامات آرمان پرویزی در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رشت بررسی شد و او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام به اعدام محکوم شد. آقای پرویزی به حکم صادره اعتراض کرد و در جریان تجدید نظرخواهی او حکم اعدام این دانشجوی معماری دانشگاه گیلان تایید و در آبان ماه سال 92 به او ابلاغ شد. برادر او آمانج پرویزی نیز در شهرستان مهاباد در شمال غربی ایران با همین اتهام و همزمان با ابلاغ حکم اعدام برادرش بازداشت شد. در اسفند ماه سال 92 آرمان پرویزی از زندان رشت در گیلان به زندانی در شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران منتقل شد. پیش از انتقال این فعال سیاسی به زندان زابل به او گفته شده بود حکم اعدامش به احتمال بسیار در زابل و تا پیش از پایان سال 92 اجرا خواهد شد، که البته این حکم تا کنون اجرا نشده است. افزایش احتمال اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی کردزبان و انتقال عدنان حسنپور، روزنامه نگار کردزبان، به زندان زابل که در همان ایام صورت گرفت، باعث شد تا برخی از افراد و نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه افزایش فشارها، تهدید و ارعاب زندانیان کرد در زندانهای ایران، به ویژه آن عده از زندانیان که آنان را زندانیان امنیتی می‌نامید، اعتراض کنند. آنها طی بیانیه‌ای خواستار آزادی این زندانیان از زندان شدند. آرمان پرویزی از آن زمان تا کنون در زندان زابل دوره محکومیت خود را می‌گذراند و تغییر حکم اعدام خود را انتظار می‌کشد.